ببینید یه نکته بسیار روشن وجود داره. ما با اروپا یا با غرب یا با جهان غربی که الان تقسیم به جهان غرب انگلوساکسون یعنی اتحاد امریکا و انگلیس، اتحادیه اروپا و اتحاد ناتو و دیگر کشورها به وجود اومده، ما یک مشکلی داریم به اسم تعارض ذاتی استفهامی. یعنی ما در بیان کلمات دچار مشکل هستیم. مثال عرض میکنم، ما چیزی رو که به عنوان یک ارتش ازش یاد میکنیم اونا بهش میگن گروه تروریستی، یعنی اینکه ما در مفهوم دچار مشکل هستیم. اینجا یک استاندارد دوگانه علیه ما در جریان هست. اینکه سپاه پاسداران خب به حال از خودش دفاع خواهد کرد، نیازی به بنده نداره، ولی اگر شما واقعا سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریستی میشناسید، چرا زمانی که امریکا شناخت همگام با امریکا انجام ندادید و سالها صبر کردید و الان دارین کار انجام میدید؟ یعنی پس اگر شما دیر متوجه این موضوع شدید، این اشکال استفهامی شما چی بوده؟ غیر از اینکه الان شما بهره ای که لازم بوده از این مسئله بردید، از موضوع سازندگی تجارت ایران، گروه هایی هستن، شرکت هایی هستن که فعال بودن، نزدیکی مثلا به طور مثال به سپاه پاسداران داشتن، شما از اینا بهره خودتون رو بردید. حالا که ببینید مشکل شده و دچار یک سری تعارضات شدید، الان گروه سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی میخواد بشناسید. این یک این دوگانگی در استاندارده. یعنی بازم عرض میکنم اگر همگام با امریکا بودید، باز میتونستیم یک دلیل منطقی آکادمیک براش پیدا کنیم، ولی هیچ دلیل آکادمیکی ما برای نمیتونیم پیدا کنیم. اتحادیه اروپا اهداف دیگه ای داره. این نشون میده که همگام با امریکا نبوده، الان بازم مستقل از امریکا داره عمل میکنه، پس نشون میده که در تعارض قرار داره. من اتفاقا اینجا فکر میکنم که امریکا الان یه مقداری عقب نشینی بیشتری داره انجام میده نسبت به سابق. یعنی هم هر چقدر که اتحادیه اروپا داره به این مسئله نزدیک میشه که ایران رو بیشتر در فشار و تحریم قرار بده، امریکا داره دورتر میشه از این مسئله. چون به هر حال امریکا یک زمانی یکتنه داشت اینو انجام میداد، تنها از دنیا بود. حالا دنیا به نوعی علیه ما به عنوان یک جنگ ترکیبی وارد این قضیه شده، امریکا داره دور میشه. این دور شدن امریکا اروپایی رو ناراحت کرده از این مسئله و همین دلیل اینا دارن فشارشون رو در مداخلات بیشتر میکنن. الان فکر نکنید که موضوع فقط سپاه پاسداران، اصلا به این اکتفا نکنید. بعد از این مطمئن باشید سراغ تجار ما خواهند آمد، بعد از این سراغ تشکلای تجاری ما خواهند آمد. به هر حال تمام مواردی رو که میتونه ایران رو به هر حال به نوعی در این منطقه‌ای که وجود داره و داره علیه تحریمایی که هست و ایران داره واقعا تلاش میکنه با امنیت هزینه امنیت بسیار سنگین، اینا در واقع به نوعی جلوگیری از این خواهند کرد. این اقدام اول نیست، اقدام آخر هم نخواهد بود. حتی این یک میدونید این یک متمم قطعنامه است، هنوز تبدیل به قطعنامه نشده. یعنی اینکه اینها کسی رو ملزم نمی‌کنن که سپاه پاسداران در لیست تروریستی یا گروه‌های تروریستی قرار بده. این یک پیشنهاده، حالا تبدیل میشه به یک اتفاق یا تبدیل نمیشه. گام بعدی اینه که در واقع به نوعی اقناع‌سازی باید صورت بگیره و کشورها این کار انجام بدن. ممکنه اتفاق هم صورت نگیره، یعنی اتفاق جهانی هم صورت نگیره، اتفاق اروپایی منظورم. کشورها رأساً یا دولت‌ها رأساً تک تک اینو خودشون انجام بدن. اینی که باید دید در روزهای آینده انعکاس ایران چه خواهد بود. ولی به هر حال ایران باید اینجا یک رفتار عقلانی و توامان با صبر انجام بده که ببینیم چه خواهد بود.
جناب استاد، در کنار تحلیلی که شما داشتید، ترامپ در سال 1398 سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی اعلام کرد. این اقدام خلاف حقوق بین الملل آمریکا چه نتیجه‌ای داشته که حالا اروپا با پیروی کورکورانه از آن پرداخته؟
عرض منم اگه نگاه کنید بخشی از پاسخ به سوال حضرت عالی رو من در بخش اول عرض کردم. در اون زمان اقدامی که علی ایران انجام دادن، ببینید ما تحریمامون مبتنی بر سپاه پاسداران نبوده. ما چند تحریم داریم که از تحریم کاتسا، محور شرارت، وضعیت اضطرار و داماتو، از چند تا تحریم متشکره. منتها یک زمانی شاخه برونمرزی سپاه پاسداران به اسم گردان قدس و در واقع یا حالا نهاد قدس رو در تحریم قرار دادن و بعد اقدام متقابل ایران انجام داد و فکر میکنم تو سنگداران دریایی اونها را ما به عنوان یک گروه تروریستی شناختیم. اگر این مسئله سودآور بود برای دو کشور، یعنی هم برای ایران هم برای امریکا، مطمئن باشید ظرف این چند سالی که گذشته از آن زمان تا به حال یک نتیجه‌ای میداد. و این هیچ نتیجه‌ای نداد. بله ایران رو در خیلی از مسائل ضعیف کرد، ایران رو در خیلی از مسائل هم قوی کرد. امریکا هم تقریبا به نتیجه‌ای نرسید، چون در امریکا مسئله تحریم ایران در آن زمان یکی از عوامل کمپین تبلیغاتی بود، تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری بود. ریاست جمهوری به خاطر مسئله ایران، محور شرارت قرار دادن ایران و مقابله با مسائل حقوق بشر و اینطور مسائل کمپین تبلیغاتی انجام میدن. این در امریکا رسمه. یعنی حتی آقای بایدن هم به طور مثال الان به خاطر مدارکی که علیش پیدا شده و داده که طبقه بندی شده بوده، ایشون برای رهایی از این مسئله در مقابل جمهوری خواه اصلا به دنبال یک مسئله خواهد رفت. حالا این مسئله یا تشدید میکنه در روابط ایران با امریکا، رابطه‌ای که به اون صورت نداریم، منظورم اون ماهیت چیزی که هست در واقع، یا تشدید میکنه یا به سمت تلطیف میره. منتها مسئله که هست اینه که امریکا فکر میکنه در حال حاضر که اروپا داره حرف شنویی میکنه از امریکا و در راستای اهداف امریکا داره پا میذاره، در صورتی که برعکس من اصلا مخالف این فکر میکنم که اروپا به هیچ عنوان از امریکا حرف شنویی نداره و مستقل داره عمل میکنه. این نشون میده که ایران به نظر بنده البته ایران در آینده نزدیکی عامل مناقشه و اختلاف بین امریکا یعنی جهان انگلو ساکسون و جهان اتحادی اروپا خواهد شد. این مسئله بعداً به نوعی مثال عرض کنم خدمتتون، فرض کنید اتحادی اروپا پاسخ به سوال از سالی اتحادی اروپا، کل اتحادی اروپا ایران و سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی شناخت، تحریم کرد، تجارت رو تحریم کرد، برجام رو تحریم کرد، بعد هیچ گونه اروپایی با ایران وارد مرابطه نخواهد شد و اینجا فرصت اتفاقا ممکنه برای امریکایی‌ها پیش بیاد که از این فرصت از دست داده چند سالشون ممکن استفاده بکنن، چون به حال امریکا در عراق حضور داره، در افغانستان به نوعی حضور داره، در پاکستان حضور داره، در کل کشورهای اطراف ما حضور داره، اروپایی‌ها حضورشون ضعیف‌تره. خاطرتون باشه صدراعظم آلمان چند وقت پیش به عراق سفری داشت و در خصوص انتقال گاز عراق، یعنی اونها رویکردشون به همسایگان ایران در این برهه زمانی بیشتر شده، یعنی به نوعی ما یک جایگزینی حضور داریم می‌بینیم، یعنی جایگزینی امریکا به جای اروپا، کمان که در مسئله قره‌باغ هم اگه توجه بفرمایید که اونجا فرانسوی‌ها حضور دارن، امریکایی‌ها الان بعد از مسئله حضور نانسی پلوسی در اونجا روی کرد اونا به ارمنستان، به مسئله قره‌باغ هم ممکنه بیشتر بشه، یعنی امریکایی‌ها بیشتر دارن در جوار ایران خودشون رو ظاهر میکنن. من همین در پاسخ، یعنی خلاصه در پاسخ سوال اصلی اینه که اروپایی‌ها دارن خودشون رو جایگزین امریکا میکنن، یعنی این حتی به عنوان یک ریاست خصمانه اتحاد اروپا را میتونیم ازش یاد ببریم که با خروج انگلستان اروپایی‌ها به دنبال داعیه فرمانروایی جنگ یا حالا حمله یا هر چیزی که نظام سلطه اروپا هستن. این مسئله است که کشمکش بین آلمان و فرانسه باعث شده که آلمان مستقیما داعیه داره، پیشتازه، یعنی ما بهش میگیم آوانگارد عمل میکنه، دوست داره که تمام اتفاقات در خصوص مسائل حقوق بشری و دیگران در اینجا اتفاق بیفته. این که من فکر میکنم بیشتر این، نه اینکه بگیم این در واقع مبتنی بر یک شو باشه، شو سیاسی باشه، ولی اینا این دعایی رو دارن و دنبال این هستن که یک رهبری به عهده بگیرن. کشمکش درونی خود اتحادیه اروپا رو در نظر بگیرید، کشمکش خود اتحادیه اروپا و امریکا رو در نظر بگیرید، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که ضرر بود برای اتحادیه اروپا در نظر بگیرید و پر کردن جای خالی اینا با چه اتفاقی بیفته. فعلا ایران قربانی این مسئله است، این قربانی کشمکشه، کما اینکه مثلا ما اتحادمون با روسیه هم یکی از مسائلیه که برای اینا قابل حل نیست، اینا دوست دارن که زودتر روسیه از پا در بیاد، چون روسیه احتمالاً در بهار خودش رو داره برای جنگ بزرگی آماده میکنه، یعنی با تغییر نظام، یعنی تغییر نظام ماشین جنگیش است، یعنی وقتی گراسیموف به عنوان فرمانده جنگ الان انتخاب کرد در خصوص عملیات اوکراین، این باید نشون میده که در بهار ما عملیات خیلی بزرگ خواهیم داشت، اینا قبل از بهار میخوان مسئله ایران رو حل کنن، یعنی به یک توافق با ایران برسن. تشدید این مسئله هم به این دلیل که اینا قبل از رسیدن بهار و حمله بزرگ روسیه بتونن توافق ایران رو کسب کنن و در واقع اون جبهه نورماندی که در زمان جنگ جهانی دوم واسه امریکا باز شد و باعث شد که در واقع شکست بخوره آلمان، این شکست روسیه رو از طریق ایران انجام بدن. اینا به دنبال این تغییرات، اینا تمام این تنشایی که ما می‌بینیم نتیجه این تغییرات حالا از متافیزیک به تغییرات واقعی، یعنی واقع‌گرایانه است. من اینو در این می‌بینم، حالا این نظر بنده است، حالا هر کسی می‌تونه اینو نقد کنه.
بله جناب استاد، در کنار تحلیلی که شما داشتید و با توجه به مشکلات و بحران‌هایی که اروپا در حال حاضر با آن مواجه است و با توجه به ادامه یافتن جنگ اوکراین که خود اتحادیه اروپا دچار وضعیت اجتماعی و اقتصادی شکننده‌ای است، ورود به یک ماجراجویی جدید چه پیامدهایی را برای اروپا به دنبال خواهد داشت؟
ببینید ما یه مسئله داریم به اسم انتخاب عقلانی. در حال حاضر اونا فکر میکنن که انتخابی که دارن انجام میدن عقلانیه، یعنی به پیامد این مسئله ممکنه زیاد توجه نکنن، یعنی پیامدگرایی الان در اینجا وجود نداره. پیامد این ممکنه که مثال عرض میکنم جنگ اوکراین پیامدش ممکنه یک جنگ هسته‌ای باشه. خب این الان فکر کردن به این که محال نیست، شما میتونید به این مسئله فکر کنید، ولی اینا دوست ندارن این مسئله فکر کنن، چون فکر کردن به این مسئله بحرانهای بیشتر اجتماعی براشون به وجود میاره. همونجوری که شما فرمودید ما بحران انرژی در اتحادیه اروپا داریم، ولی اونجوری که ما هم میگیم نیست، اون شعاره. اتحادیه اروپا یک کنشگر عاقله و در خصوص مسئله انرژی خودش رو ذخیره کرده و رویکردهای متفاوتی داره و میتونه از انرژی‌های دیگر، نوع انواع انرژی دیگه مثل هسته‌ای، انرژی طبیعی، انرژی تجدیدناپذیر استفاده کنه. این مورد اول. ولی اروپا با بحران بزرگتری در چالشه، اون بحران صنایع که برگرفته از مسئله ساپلای چین یا زنجیره تدارک. اروپا یک سری مواد اولیه رو یا مواد ثانویه رو برای تولیدش از جاهای دیگه وارد می‌کرده که الان دچار مشکل شده. به دلیل بالا رفتن قیمت حمل و نقل، اتفاقاتی که در چین افتاده، کمبود تولید، پایین آمدن جمعیت چین. ببینید پایین آمدن جمعیت چین یعنی پایین آمدن میزان تولید، یعنی چین باید به سمت تولید روبوتیک و تولید صنعتی نسل چهارم بره. خب این سخته الان برای چین، خیلی هزینه بره. مضافر این که یک مسئله از چینی ها به دنبال این نیستن که اتحادیه اروپا تولید کنه و این تولید رو جهان بفروشه، برعکس اونا به دنبال هستن که اتحادیه اروپا مصرف کننده بشه. اتحادیه اروپا اگه در جهش انقلاب صنعتی چهارمش بخواد موفق بشه، باید این موضوع جمعیتش رو برطرف کنه. اتحادیه اروپا الان تقریبا مبالغ بر شاید 1-2 میلیون نفر نیاز به نیروی کار ماهر داره. این نیروی کار ماهر در اتحادیه اروپا تشکیل نخواهد شد، یعنی تا 100 سال آینده تشکیل نمیشه از خود اتحادیه اروپا. یک مقداری که حالا اوکراین برطرف کردن، اینا از کشورهای مسلمان تامین خواهد شد، این از افغانستان، از ایران، از عراق، از و جاهای دیگه. به همین دلیل تشدید جنگ در بعضی از مناطق و گرفتن بعضی از مهاجران هم میتونه یک از مؤلفه باشه. مثال عرض می‌کنم برات، افغانی‌ها تعداد زیادیشون در در آلمان به عنوان نیروی کار، کار ماهر، نیروی کار ساده حضور دارن. خب درسته که اونجا مقابله میشه با مسئله اسلامگرایی یا اسلاموفوبیا، ولی در این حال به اینا نیاز دارن. به این فکر کنید که اگر مسئله افغانستان حل بشه و همه در واقع تابعیان افغانی برگردن به کشورشون، یک خلأ دوباره نیروی کار وجود نداره در اروپا. نمیتونه از این در واقع از این موضوع فرار کنه. به همین دلیل این مسئله که فرمودی، یک مسئله زنجیره تدارک اتحادیه اروپا قائل به تامین مسئله نیست، برایش سخت، خیلی از کارخانه‌های بزرگ در حال تعطیل هستن. البته اینو به انرژی منتسب میکنن، ولی تنها انرژی نیست این مسئله هم. دوم اینه که سطح رفاه در اتحادیه اروپا کمی پایین اومده و این پایین اومده سطح رفاه در اتحادیه اروپا برای مردمی که در واقع پرکپیتا یا سرانه حدود 30,000 یورو، 40,000 یورو، 50,000 یورو از درآمد تولید ناخالص ملی در سال داشتن قابل قبول نیست. نمیتونن قبول کنن که امروز غذایی که میتونستن در یک رستوران شیک بخورن باید در منزل مثلا سیب زمینی بخورن. این قابل قبول نیست اتحادیه اروپا. بنده این بحران اجتماعی که شما فرمودید وجود داره. این بحران اجتماعی بعدن تبدیل میشه به ملیگرایی، یعنی اولترا نشنالیسم، ملیگرایی بسیار نوع خطرناکش، اون چیزی که الان در روسیه مثلا وجود داره. به همین دلیل این ملیگرایی خطرناکی یاد میکنیم ازش در اوکراین به نفع اوکراینه، ولی در روسیه به ضرر روسیه. همین در اروپا ممکنه وجود بیاد. همین کودتایی که اخیراً در شبه کودتایی که اخیراً در آلمان اتفاق افتاد، کودتای شبه ملیگرایی، یعنی ملیگرایی اولترا نشنالیسم بود، اون بسیار از نوع خطرناکش است. به همین دلیل این ملی‌گرایی اگه در اتحادیه اروپا وجود بیاد، اتحادیه اروپا هر چقدر هم یک نقشه واحد مثلا ممکن داشته باشه، پارلمان داشته باشه، ولی تبدیل به یک جوامع گسسته در درون میشه و این چیزی نیست که اتحادیه اروپا میخواد. اتحادیه اروپا به فکر یک راه چاره است که از مشکلات در واقع شکست درونی در واقع بتونه فرار کنه، راههایی پیدا کنه. به همین دلیل اتحادیه اروپا یک از نکاتی که بسیار مهمه و حضور راستگرای افراطی و حضور مسیحیان راستگرا نشون میده که اروپا داره به سمت یک اتحادیه تماما مسیحی میره و این خیلی مهمه برای این مسئله و اونا میخوان که به نوعی این تفکیک ایدئولوژیک، تفکیک قومیتی به وجود بیاد و کسی رو در درون خودشون به عنوان غریبه یا غیر راه ندن. ولی این مسئله جمعیت نمیذاره اتفاق بیفته. اگه شما الان نگاه کنید در خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر در پارلمانشون نماینده منظور مسلمانان هستن، ایرانی هست، افغانی هست، عرب هست، پاکستانی هست، خیلی حضور دارن. یعنی به همین دلیل این اجتماع پذیره که حضور مسلمانان در اتحادیه اروپا اجتماع پذیره، حتی در ارکان تصمیم گیری، در ارکان سیاست خواهند بود، ولی اونها به فکر راه چاره هستن که این جمعیت و این اجتماع رو نجات بدن. ولی اجتماع این به نظر من به این سادگی نجات پیدا نخواهد کرد. فعلا بحث بر سر انرژی، فردا بحث بر سر بهداشت و مواد غذایی. به حال اوکراین کشوری بوده که 8% گندم جهان تولید می‌کرد، الان رقم نیست، روسیه کمتر داره تولید میکنه و همین دلیل جمعیت در هند داره افزایش پیدا میکنه، علیرغم اینکه ما در قبل از جنگ اوکراین حدود 12 یا 13 میلیون تن کمبود گندم داشتیم، بحران غذا به وجود اومد. الان که بالای این رقم هست، ولی بحران غذا هم در آینده اونها رو دچار مشکل خواهد کرد و به سمت غذای صنعتی هم که بخوان برن، باید میدونم که اتحادیه اروپا مخصوصا کشوری مثل آلمان که خیلی رو مسائل صنعتی شیمیایی در خصوص بحث غذا تاکید داره بتونه اینا رو قبول کنه. ما به همین دلیل شاهد بحران های دیگه در اروپا بر طبق فرمایش استالی که تایید میکنم هم خواهیم بود.